بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجملات جامع زيارة جامع كبيرة أسمكم الله من الزلال وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. یعنی ما اعتراف میکنیم، شهادت میدهیم که شما خاندان عصمت، اهل بیت نبوت و رسالت دارای این اوصاف و کمالات هستید، اینکه شما را خداوند از لغزش ها حفظ کرده. قسمکم الله من الزلل، زلل یعنی لغزش، خداوند شما را از لغزش ها حفظ کرده و آمنکم من الفتن و شما را از فتنه ها ایمن قرار داده و طهرکم من الدنس و شما را از آلودگی ها تطهیر کرده، پاک کرده و اذهب عنکم الرجس و هر گونه پلیدی را از شما دور کرده و طهرکم تطهیرا، باز هم شما را تطهیر کرده، طهارتی که فوق العاده است و مناسب با شأن او و شأن شماست قرار داده. حالا در این چند جمله چهار کلمه داریم که خدا شما را از اینها که گفتیم حفظ کرده: زلل، فتن، دنس، رجس. احتمالاً حالا عرض کردم که ما غالباً اون مقداری که به درک و فهم میرسد عرض میکنیم، حالا در واقع شاید مطلب بالاتر از اینها باشد که ما نمیفهمیم. احتمالاً این که زلل که شما را از لغزش ها حفظ کرده مربوط به افکار باشد، چون انسان یک بشر عادی از چند جهت در معرض خطره، در معرض انحرافه. یکی از جهت فکر، یعنی درک، شناسایی حقایق عالم. خود این مسئله فکر و تفکر و درک کردن یه مطلبیه که انسان ممکنه اشتباه برود، در همون که میفهمد اشتباه برود. و فراوان که دانشمندان بشری در این حال که خیلی سعی هستن، پوشا هستن، زحمت هم زیاد میکشن و به مطالبی هم میرسن، اما چه بسا اشتباه میرون در فهم اون مطلبی که در عالم هست، یعنی در جهان بینی اشتباه برون. که ما چراغان بوده، مثلا هیئت بطلمیوسی که راجع به اجرام سماوی مطالعه میکردن، رصد داشتن و تو قریب 2000 سال همون فکر بطلمیوسی حاکم بود در مسئله اجرام آسمانی، که فلک قائل بودن، افلاکی قائل بودن، مانند پوست پیاز که روی هم رو هم سوارند و بعد هم این ستاره ها در کجا واقع شدند و در سخن فلک فرو رفته اند و این روش خیلی مفصل. خود علم هیئت بطلمیوسی علم مفصلی بود و برای 2000 سال هم بشر با همون فکر داشت، معتقد بود به اجرام آسمانی. بعد هم معلوم شد که این اشتباه بوده. بعد 2000 سال خب دیدند و مشاهده کردند با وسائل اختراعی که به دست آمد، بله، با میکروسکوپ ها و تلسکوپ ها و اینها، به هر حال هم اونچه که نامرئی بود دیدن، اونچه که دور بود دیدن، و دیدن اینجور نیست. اصلا اونی که اونها میگفتن که افلاک برای چگونگی داریم، اون گفتن اینجور نیست. خب این برای اشتباه از آب در آمد. خب یه دانشمندانی بودن دیگه، اونها ساده که نبودن، دانشمندانی بودن، اهل مطالعه بودن، اهل فکر بودن، خب اشتباه رفته بودن. حالا ما باز نمیتونیم بگیم حال اینا که میفهمن بازم درست میفهمن، خب باز هم ممکنه اشتباهی باشه که آیندگان بفهمن که اینا اشتباه رفتن. به هر حال بشر اشتباه میکنه، یه چیزی رو درک میکنه در حالی که واقع اونجور نیست. خب این فکر است، علم است، درکه، اما خب اشتباه میرون. پس این مربوط به افکار و علوم باشه. اما معتقدیم خاندان عصمت علیهم السلام در افکارشون هیچ گونه اشتباهی ندارن، یعنی اون چه که خلاف واقع است به فکرشون نمیرسه، یعنی اون چه که به فکر میرسد عین واقعه، چون ارتباط با خالق دارن. چون بشر عادی که ارتباط با خالق ندارد که از طرف خالق به او وحی برسد مثلا، الهامی داشته باشند، خب روی فکر خودشون کار میکنند. خب کسی با فکر خودش کار میکند و ارتباطی هم با خالق نداشته باشه، خب پیش خود یه چی تصور میکنه دیگه، چه مثلا اشتباه هم شده باشه. خب خیلی آدم اونجا بنشینه، من پیش خودم هیچ اصلا ساختمان، این ساختمان دست من نبوده، همراه بنده هم نبودم، پیش خود فکر کنم، هی بگم که این پشت این دیوار من فکر میکنم که مثلا طلا گذاشتن، نقره گذاشتن، مثلا مس گذاشتن، همه اون فکر خودم. وقتی به بنا که ساخته مراجعه کردی، اونو گرد نه اینجور نی، مثلا فلان سنگ گذاشتم یا سیمان گذاشتم، او خود ساخته دیگه. اونی که ساخته است میداند که پشت دیوار چی گذاشته، در داخل این دیوار چی گذاشته، یا خود سازنده اش باشه یا کسی همراه سازنده بوده میدیده چیکار میکنه. ولی بنده که نه بنا بودم و نه همراه بنا بودم، چی میدانم حالا چی هست در داخل این دیوار. برای همه دانشمندان از این قبیل فکر میکنن، خودشان که داخل نبودن در موقع ساختمان. ما اشهدتهم علی خلقهم، ما شاهد نگرفتم اینا را که موقع خلقشان میساختم، کسی شاهد نگرفتم. خب خودشان که نساختن عالم را، همراه خالقم که نبودن، خب چی میفهمن چی هست؟ ویسی پیش خودشون فکر میکنند و میگن دیگه. و اما خدا میداند در عالم چی ساخته است، و اون کسانی را که شاهد خلق قرار داده اونها را. ما طبق روایات فراوانی داریم که انوار ائمه اطهار علیهم السلام قبل از اینکه این عالم خلق بشود، اونها مخلوق بودن و شاهد خلقت عالم بودن، که هر چیزی در کجا گذاشته میشه، در آسمان ها چی میشود، در اعماق سماوات چی هست، به کجا نهاده اند، خب اونو میدونن. و لذا اونو اگر چیزی بگویند هیچگاهی برخلاف واقع نمیگویند. اون چرا که میبینند اون هم با بینایی الهی میگویند، و دیگران هم ممکنه بازم ببینن با وسائلی، خب بازم خطا ممکنه برود. آدم چشم آدم در دیدش خطا میکنه، گوش آدم در شنیدن خطا میکنه، بشر عادی اینه دیگه. هرچه هم باشن، هرچه هم متفکر باشن، هرچه هم دانشمند باشن، خب معلوم اشتباهات. خود حکما که با عقل کار میکنن، خب چقدر بخوام اختلاف نظر دارم، خب با اینکه ابزار کارشون عقل دیگه، با عقل کار میکنن، عقل محض کار حکما، ولی در این حال خب بازم اختلاف با هم دیگه دارن دیگه. این اختلاف که دارن شاهد برای اینکه اشتباه هم دارن دیگه، ولی اگر اشتباه نبود که همه یه جور میگفتن، خب چرا یه جور نمیگن؟ چرا همین روحی که مثلا در انسان هست، یکی مانند شیخ الرئیس بو علی سینا که خود مغز متفکر عالمه، از بزرگان متفکرینه، او بگه که بله روحانیت الحدوثه مثلا، از اون طرف مرحوم آخوند الله صدرا رضوان الله علیه صدر متعلهین، خب از بزرگان حکما، از اعظم حکما، او بگه خیر جسمانیت الحدوثه، از اول که حادث شده جسمن حادث شده بعد مجرد میشه، اون یکی بگه خیر از اول مجردن خلق شده. خب این دو بزرگوار هر دو حکیمند و هر دو با ابزار عقل کار میکنن، یکی اونجور یکی، خب حتما یکی اشتباهه، اینکه درست تناقض نمیشه که هر دو درست باشه، حتماً یک اشتباهه. و همینطور سایر دانشمندان و بزرگان همه، و اینه معلوم میشه و همه دانشمندن بزرگن، همه هم متفکرن و همه هم سعیشون مشکوره، اما در این حال اشتباه هست، اشتباه هم زیاد دارن. اما ائمه دین علیهم السلام چون ارتباط با خالق عالم دارن، مسئولیت آسمانی دارن، در درکشون، در علمشون هیچ ممکن نیست اون چرا که اونها به عنوان علم عالم و درک حقایق به مردم ابلاغ میکنن غیر واقعی باشه. لذا اسمکم الله من الزلل، ما معترفیم که خداوند شما را از اشتباهات فکری مسئول نگه داشته. هیچ ممکن نیست که به فکر شما مطلبی خلاف واقع برسه. اسمکم الله من الزلل. دوم آمنکم من الفتن، شما را از فتنه ها در امان نگه داشته. این فتنه ها باز احتمالا ممکن مربوط به اعتقادیات قلبی باشه، اعتقادیات. بازم ممکنه دیگران بشر عادی در اعتقادیاتشون اشتباه کنن، یکی معتقد باشه به این که عالم خدا ندارد مثلا، اساطیر مغلطه و سن دهری باشن در اعتقاداتشون دیگه، مثلا در عالم همه اش ماده است، ماده کار میکنن، یه اعتقادی. اون یکی بگه خیر هست اما متعدد هست در عالم، یکی بگه دوتا هست در عالم، یکی یزدان داریم، اهرمن داریم مثلا، سنویه باشن، وثنیه باشن، و اینا همه اعتقادات دیگه، کفر، شرک، الحاد، همه اینا اعتقادیات. خب اشتباه فراوان، از این اعتقادیات هم فراوان. ما معتقدیم که خاندان عصمت علیهم السلام از جهت اعتقادیات هم آمنکم من الفتن، خداوند شما را در امان نگه داشته است. هیچ ممکن نیست یک مطلبی به عنوان اعتقاد قلبی در شما پیدا بشود که خلاف واقع باشد. نه، شما را خداوند در اعتقادیات مسئول نگه داشته و هم من مربوط به اخلاقیات باشه، به هم اخلاقیات ممکنه، خلق حسد، خلق بخل و خلق حرص و اینجور چیزا ابدا. خداوند شما را مسئول نگه داشته است که اون چه که فضائل خلقیه است در شما هست، اون چه شما دارید این فضیلته و این مکرمته، و شما را خداوند از رذائل خلقی در امان نگه داشته. آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس، و شما را معتقدیم که از آلودگی های عملی، خب انحرافات عملی در مقام عمل هم بشر عادی بازم آلودگی دار، فسق دارد، معصیت داره، گناه، اینها فراوانه. ما معتقدیم که شما را خداوند در مقام عمل هم طهارت به شما داده، تحرکم من الدنس، در مقام عمل هیچ گونه آلودگی در شما پیدا نمی شود. از جهت فکر شما معصومید، از جهت اخلاق عقاید معصومید. اسمکم الله دیگه در رأس کلمات اسمکم الله، شما معصومید، مسئولیت آسمانی دارید، نه در فکر اشتباه دارید، نه در اعتقادیات، نه در اخلاقیات، نه در مقام عمل. اون جمله آخر و اذهب عنکم الرجس، این کلمه رجس یک معنی جامعی دارد که همه پلیدی ها، کلمه رجس پلیدی مطلقه، که خداوند پلیدی مطلق را از وجود اقدس شما برطرف کرده، اذهب عنکم الرجس، از بین برده، در ساختمان وجود شما هیچ ممکن نیست رجس و پلیدی و آلودگی پیدا بشود مطلقا، در ظاهرتون، در باطنتون، در فکر و اعتقاد و اخلاق و عمل و جسمتون و روحتون به طور مطلق هیچ ممکن نیست که رجس پلیدی به جسم شما یا در روح شما، در فکر شما، در خلق شما راه بیابد. اذهب عنکم الرجس و تطهرکم تطهیرا، آخرش هم اونچنان طهارتی است که اصلا در فکر ما نمی گنجد، اون میزان طهارت و کیفیت و پاکی باز در ذهن ما نمی گنجد. اجمالا میگیم پاک، اما خود پاک بودن و طاهر بودن هم مراتبی دارد که ما به همه مراتبش که آگاهی نداریم. حیم تطهرکم تطهیرا، شما را تطهیر کرده، اونم تطهیر مطلقی که مناسب با شأن خودش و شأن شماست. و چون انسان در نظر خدا خیلی بزرگه، خود بشر به این سادگی نیست، بس که بزرگ است، خدا برای تربیت این انسان معصوم باید قرار بده. این خودش تجلیل از انسان است، چون خدا میخواد عالم بشر را تجلیل کند. و که لقد کرمنا بنی آدم، ما اولاد آدم را مکرمت داده ایم. به این سادگی که ولش نکرده ایم که آیا وقت مثلا شما اگه برای فرزندتون ارزش قائل نباشید، مثلا خیلی دوستش ندارید و بهش ارزش قائل نیستید، خب ولش میکنید. حالا هر جا رفت، با هر که نشست و بله پیش هر معلمی رفت و مثلا در فکرش نیستید که حالا بچه‌ای که او را میخواد تربیت که پیش یه معلم خوبی بگذارید و یه مدرسه خوبی و معاشر خوبی، ولش میکنید دیگه. حالا هر که شد، حالا هر مدرسه ای شد، هر معلمی شد، مثلا هر رفیقی شد، براش ارزش قائل نیستید. اما اون بچه‌ای که دوستش دارید، براش ارزش قائلی، میخواد سعادت او را تأمین کنید، چی ولش نمیکنید؟ مراقبید که با کی داره معاشرت میکنه، مراقبید با این هزینه های سنگینی که الان هست، مراقبن مردم یه مدرسه خوبی پیدا کنن، مدرسه خوبی باشد و معلم خوبی باشد و میگردن دنبالی. با اینکه خب سنگینم هست براشون، ولی خیلی ها ول نمی کنن، بگن یه جایی میخوام باشه که این بچه آینده اش خوب باشه، اخلاقش خوب باشه، اعتقادش خوب باشه دیگه. چون دوستش دارید، چون بچه خود را دوست دارید، ولش نمی کنید که حالا هر مکتبی بود، هر مدرسه ای بود، هر معلمی بود. ابدا، چون مراقبید. خب خدا هم دوست داره بشر را، انسانی خلق کرده که تمام نظامات عالم مقدمه وجود اوست. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، ما فی السماوات و الارض، الشمس و القمر، همه اینها مسخر شما هستند، در خدمت شما هستند، همه برای شما کار میکنند. و خود انسان را با همه این مقدمات ولش کنه، حالا پرسه شد، حالا پیش هر معلمی رفت و هر که بالای سرش آمد و حالا بخواد ابوبکر باشه بالای سر خوب باشه، بخواد عمر باشه بخواد باشه، معاویه باشه خوب باشه، یزید باشه خوب باشه، چه کار برای او؟ ولش میکنه دیگه. اگه ولش کنه همینجور میشه دیگه، ولش میکنه. حالا این برنامه زندگی از کی میخواد بگیره؟ از کی میخواد بگیره برنامه زندگی؟ ابو حنیفه خوب باشه، احمد حنبل خوب باشه، شافعی خوب باشه، خب سنی همینه میگم، میگم ولش کرد. حالا حالا زمامدارش هر کی بخواد باشه، اونی که حاکم بر اوست که باید اطاعت ازش بکنه، یزید خوب باشه، حتی فرمان هم بده هر که کعبه را ویران کنه که ویران میکنه، فرمان بدهد که مثلا قبر پیغمبر رو ویران کنید خوب میکنید، فرمان بدهد پسر پیغمبر بکشیم در کربلا قتل قتل خوب میکنید. خب همین، حالا هر که شد، اونا میگن خدا خلق کرده و بعدم یه قانونی هم داده پیغمبر آوره بلش کرده، حالا حالا این قانون ده هر که بیخواد بیفته، خب بیفته. ابو حنیفه میخواد ترجمه کنه و بکنه، شافعی باشه میخواد باشه، اما میگیم اینجور نیست. انسان خیلی بزرگه، انسان خیلی شریفه، همه نظامات عالم مقدمه او، و او رو ولش کنه هر که شد، حاکم بر او هر که شد، قارون گذارش هر که شد، مرجعش هر که شد. ابدا این دقت میکنه درش، باید کسی بر او حاکم باشد که معصوم است، باید کسی قانون زندگی به دست او بدهد که معصوم است. انسان به این سادگی که نیست. ولذا اگر ما معتقدیم که معصومین را خداوند خلق کرده تا اینکه هم دین را به بشر بدهند و بیان دین کنند و هم حاکم بر بشر باشند و امرشون واجب الاطاعه باشه، باید معصوم باشه، و الا خیلی توهین شده به انسان. واقعا اگر چنانچه معصوم بالای سر بشر معین نکرده بود، خیلی توهین کرده بود به انسان، اصلا کار خودش خراب کرده بود، لغو کرده بود دیگه، یه عالمی خلق کرده بود برای این انسان‌ها، اینا ولشون کرده بود، حالا میگم با خاک بازی کنم، با یزید بازی کنم، این فرق براشون فرق نمی‌کنه. این خیلی توهین بود، خیلی اهانت بود. ولذا کرامت انسان اقتضا می‌کند که آفریدگارش برای حکومتش، برای مرجعیت قانونش معصوم معین کند، باید او بگه که فلان کار رو بکن، فلان کار نکن. او میداند این کار چه صدمه‌ای به سعادت بشر دارد، این کار ندارد. او تنها میداند چه جور حرکت کند، چه جور نگاه کند، چه جور غذا بخوره، چه جور کسب و کار کنه. مگه انسان به این ساده ولش کنه؟ شما بچه خود رو ول نمی‌کنید، چطور خدا انسان رو ول کند؟ عالم به این عظمت رو ول کنه هر که آمد. برزام معصوم ما معتقدیم به عقل، معتقد به همینه، قرآن معتقد به همینه. عقل میگه باید معصوم بالای سر انسانی باشه که به شرف برسه، کسی که از جانب خداوند او رو خلقش کرده از همه جهات آلودگی نداشته باشه، فکرن، اعتقادن، اخلاقن، عملن طاهر مطلق. طاهر مطلق بتواند طهارت به بشر بده، ولی آدم آلوده که کوری اساکش کور دیگر شود، این که معقول نیست که. آخه آلودگانی را بیارن بر سر حکومت اسلامی، امت اسلامی بنشانن، بعد بگن حالا هر چی شد برو، این که مسلم خلاف عقله، هم خلاف عقل و هم خلاف قرآنه. ولذا قرآن طبق همین عقل آیه تطهیر را نشون میده. ما موظف این یه قدر بیشتر با اون مدارک قرآنی ما عقل که فهمیدیم به این کیفی که عقل واقعا باید اینجور باشه، از جهت قرآن هم آشنا باشیم، اون آیاتی که درباره اهل بیت علیهم السلام است و خاندان طهارت را معرفی میکند با اونها آشنا باشیم. خب چون در شرایطی هستیم که خب تشکیکات زیاد میشه، لازمه بدانیم. از جمله آیاتی که مربوط به خاندان عصمت علیهم السلام آیه تطهیر در سوره احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. چون جملات زیارت جامعه هم رسیدیم به اینجا، به تناسب عرض کردم آیه تطهیر را، چون خوندیم که در این جمله اذهب عنکم الرجس و تطهرکم تطهیرا، این اقتباس شده از خود قرآن است. در این زیارت جامعه این جمله که آمده اقتباس از قرآن سوره احزاب آیه 33 دیگه، که در اونجا بینیم که خداوند نشان میدهد که اهل البیت مطهرند. به عنوان اهل البیت خدا خواسته است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اراده اش تعلق گرفته، اون اراده ای که تقلب پذیر نیست، او اراده اش تعلق گرفته مستمرن. حالا یه نکات ادبی داره که اهل ادب میدانن که صیغه مضارع آمده و کلمه انما آمده و اینا، یه جهات ادبی داره که اونا که اهل اطلاع میدونن کلمه انما چه خصوصیتی در اینجا دارد، کلمه یریدو که با صیغه مضارع آمده چه خصوصیتی داره. به هر حال نشون میدهد که اراده مستمر رو خدا بر این تعلق گرفته که از شماها که خاندان نبوت هستید همه گونه رجس ها را بردارد، که هیچ رجسی در ساختمان وجود شما نباشد. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، شما که خاندان نبوتید، اهل خانه، این در گذشته هم عرض شده است، اهل خانه مراد از خانه، خانه وحی است. اونی که میشه بعد گفت خانه، خانه وحی است، بقیه لانه است و آشیانه است و اینا خیلی خانه نید. حالا میخواد قصر باشه، میخواد کاخ باشه، بره به نظر مردم خیلی کاخ است و اینا، هم به نظر اهل معرفت این لانه است و آشیانه است و حیوانات جا میگیره اونجا. خانه اون خانه ایست که پاکان درش زندگی میکنند، خانه اونجا صدیقه کبرا علیه السلام درش زندگی میکنند، او خانه است، یه جای انسان است، اونجا که انسان می نشیند. ولی اینکه به حسب ظاهر یه کلبه محقریه، به حسب ظاهر چیزی نیست، یه خانه، یه اتاق خشت و گلیه، یه چند تا اتاق کنار هم رسول خدا داراده، یه اتاق دادن به صدیق کبرا علیه السلام مثلا، و چیزی نیست. اما خانه همان است، اگر بقیه هم آمدن زیر سایه او، اونم خانه هن. اگر نیامدن لانه هن، آشیانه هن، جای حیوانات هن، ولو اینکه قصد باشند و کاخ باشند. خود شما خانه اید، اهل خانه اید، خانه مال شماست، شما را من خواستم پاکتون کنم، پاک آفریدم شما را. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و لذا این آیه تطهیر یه توهمی که برای اهل تسنن شده، اونا فقط همین رو دلیل میگیرن که میگن مال این آیه به زنهای پیغمبر مربوطه. اونی که شما میگید به علی و زهرا علیهم السلام و به حسن و حسین علیهم السلام مربوط نیست. این آیه مربوط به زنهای پیغمبره. دلیلشون چیه؟ دلیلش همین که میگن در ردیف آیات مربوط به زنان پیغمبر آمده، چون یک قسمت از سوره در سوره احزاب یه چند آیه پشت سر هم دیگه به زنهای پیغمبر مربوطه. خطاب هم میشه یا نساء النبی، یا نساء النبی، ای زنهای پیغمبر. فراوان چند تا آیات در سوره احزاب هست پشت سر هم دیگه به زنهای پیغمبر مربوط. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء زیادی. اون وقت در ردیف این آیات این آیه هم آمده، در لابلای همین ها این آیه آمده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چون در ردیف زنها آیات زنها آمده، اونا میگن که پس این آیه هم مربوط به زنهای پیغمبر. خدا گفته شما را تطهیر کند، یعنی زنهای تو خانه پیغمبر را، اونها را پاک نگه دارد و تطهیر کند. این دلیلشون هست. ولی خب ما میگیم این دلیل نمیشه، برای اینکه در قرآن ما زیاد آیاتی داریم که با قبل و بعدش تناسبی نداره. این معلومه که مستقل از خود این آیه، منتها چرا در اینها در لابلا قرار گرفته، این خود یه سیاست الهیست به کار رفته. یعنی خود پیغمبر اکرم به امر خدا، شما معتقد این که قرآن آیاتش به امر خدا به دستور خود پیغمبر اکرم جمع آوری شده و ترتیب جمعی قرآن غیر ترتیب نزولیشه، به اون کیفیت که نازل شده جمع آوری نشده، بلکه ترتیب خاصی دارد که به امر خدا بعد از نزول به این کیفیت ترتیب شده، وگرنه به حسب نزول که سوره حمد که اول نیست. الان در قرآن های ما اول سوره حمد، اولین سوره سوره فاتحه بود که سوره حمد، دوم سوره بقره است مثلا، آخرش سوره ناس، به حسب جمعش اینه. اما نزول که این نبوده، که به این کیفیت که نازل نشده، ترتیبش این نبوده، بلکه اون اول سوره ای که نازل شده سوره علقه که در سوره های آخر قرآن، اول سوره سوره علق بوده نازل شده، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بعدش متصر بوده، مزمل بوده، به همین کیفیت. بله، تا برسد به آیات سوره آخر قرآن، آره، یا براءت بوده آخرین سوره اش، یا سوره مائده بوده، یا سوره نصر بوده، به هر حال کیفیت نزول غیر کیفیت جمعیه. به این کیفیت جمع شده و در هنگام جمع کردن خود پیغمبر اکرم دستور داده فلان آیه اونجا قرار بگیره، اون آیه اونجا قرار بگیره. دستور داده اند که این آیه تطهیرم در داخل آیات زنهای پیغمبر قرار بگیره، که دست شیطان دراز نشود برای تحریف قرآن. یعنی مستقلن آیات ولایت جوری می آمد که خوب نشان می داد علی و آل علی علیهم السلام را تحریف می کردن. وقتی به قدرت می رسیدن، با قدرت همه کار می شه کرد، وقتی به قدرت می رسیدن خب بی عدبه می بردن، می خود دیگه آیات را حذفش می کردن، به بلای انجیل و تورات مبتلا می کردن. انجیل هم تحریف شد، تورات هم تحریف شد، از سندیت افتاد. و اگه بنا بود که آیات ولایت هم صریحا در قرآن بود، اسم علی و آل علی علیهم السلام بود، یا جوری بود که نشان میداد اونها را، حتما دست میبردند و قرآن را از سندیت میانداختند، تحریف میشد. ولی برای اینکه دست شیطنت دراز نشود به سوی آیات، قرآن بماند به حال خودش، سندیت محفوظ بماند، این بود که دستور دادن آیات ولایت در لابلای آیات دیگه آمده، مستقل نیست. الیوم اکملت لکم دینکم مربوط به روز قدیر خم هست، این درست وسط آیات مردارخواری آمده که هیچ تناسبی هم با هم دیگه دارد. آیه مردارخواریه، بله، خوک نخورید مثلا، چی نخورید، گوسفندایی که به نام خدا کشته نشده نخورید، و یکی هم الیوم اکملت لکم دینکم. این خیلی پیداست که هیچ ارتباطی نداره با اونها، خودش مستقل است. ما داریم از این آیاتی که مربوط به ولایت در لابلا قرار گرفته، اینو همین جوره. آیه تطهیر من که خوب نشوندار نباشه و مجالی به شیطان ندهد که بخوان دست تعریف دراز کنن، در وسط آزنهای پیغمبر قرار آیت زن پیغمبر گرفته، و در این حال جوری آمده که اون که اهل تحقیقند و با اخلاص عملگو میفهمن که این آیه به قبل بعدش مربوط نیست. برای اینکه آیات قبل همش ضمیر جمع مؤنث به اصطلاح نهاده، همه ضمیر جمع مؤنث زنها، لستن انکن منکن، چون میدونیم کلمه کنه و تنه به زنها خطاب میشه، کلمه کم به مردها خطاب میشود، همش کنه و تنه بوده. یا نساء النبی لستن که احد من النساء من یعت من کنه به فاحشه من همه اینا، ولی به اینجا که رسیده علیکم انکم انکم الرجس اهل البیت، کلمه انکم آمده و معلوم میشه اینجا خطاب به مرده هاست، اینجا به زنها دیگه مربوط بود. چون اگر این آیه هم به زنها مربوط بود لازم بود بگوین که انما یرید الله لیذهب عنکن الرجس، لیذهب عنکن الرجس و یطهرکن تطهیرا، کما اینکه آیه قبل همینجوره، آیه قبل همش کن و تن، حتی بعد این آیه هم داره که وذکرن ما یتلا فی بیوتکن، باز همینجوره، و این در وسط انکم آمده، این معلومه که این غیر اونهاست، یعنی این مربوط به قبلش نیست و به بعدش هم نیست، برای اینکه هم قبلش مربوط به زنهاست هم بعدش به زنها مربوطه، اما در این وسط خود شاخصه که انما یرید الله لیذهب عنکم انکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، چون در لغت عرب مخاطب اگر همش مرد باشه بله به ضمیر جمع انکم خطاب میشه، ضمیر مذکر انکم گفته میشه، اگر مرد چند نفر هستن یک زن یا دو زن هم در میانشون هست بازم انکم گفته میشه، اگر زنهای تنها باشن انکن نگفته میشه منکن نگفته میشه، و این معلومه که آیات قبل و آیات بعد مربوط به زنهاست، در این وسط آمده فقط زمین جمع مذکره. خب اهل معرفت و تدقیق می فهمند که این مربوط به اونها نیست، حالا اونها چشم می پوشند و حرف می زنند میگن خیلی آیات قبل به زنها و اینها ما به زنهاست، پس اینم به زنهای پیغمبر مربوطه. به هر حال این آیه تطهیر یکی از آیات شاخصی است در قرآن که نشان دهنده این مطلبه. به علاوه چطور می شود این آیه تطهیر کند زنهای پیغمبر را که همه زنها پاکن، در حالی که آیات قبلش نشون میده که اینها ممکنه که منحرف بشوند. داره یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه، هر کدام از شماها زنهای پیغمبر کار زشت آشکاری مرتکب بشود گزاف له العذاب، عذابش مضاعفه. خب این آیه نشون میده پاک نیستن، یعنی ممکنه انحراف پیدا کنن، ممکنه انحراف پیدا کنن، جوری نیست که اینها به کلی از هر گناهی پاک باشن، وانکه این آیه معذب کنه پاکید، این آیه میگه شما از هر گناهی پاکید اگه به زنهای پیغمبر مربوط باشه، این آیه خلافشه که من یعت من کن به فاحشت مبینه گزا افله العذاب. و علاوه بر این باز هم میبینیم که در سوره تحریم دو تا از زنهای پیغمبر نشون بده که اینها به پیغمبر اذیت کردن، آزار دادن پیغمبر گناه بزرگه دیگه. چطور میشه آیه تطهیر مربوط به اون زنهایی باشه که پیغمبر را آزار کردن، اذیت کردن، قصد سوء داشتن؟ با هم قابل جمع نیست. در سوره تحریم اونجا دو تا از زنهای پیغمبر یا اسمی بر اونجا آیه، ولی معلومه که روایات داریم که اون دو تا همون دو تایی که میشناسیم بودن، دختر ابوبکر بود و دختر عمر دیگه، عایشه و حفصه. که در اون سوره تحریم هست که و از اسر النبی الى بعض ازواجه، پیغمبر اکرم یه مطلب محرمانه ای به یکی از زنهاش گفت، بعد او به دیگری گفت، چون با هم دیگه رفیق اون دو تا دیگه مالا دو تا جاسوس بودن ظاهرا تو خانه پیغمبر اکرم، آدم اینجور میفهمه که اون دو تا هم دختر خودشون را یه جاسوس تو خانه پیغمبر قرار داده بودن که از اون اسرار خانوادگیش با خبر کنن. برای اینا با هم دیگه داره خود آیه که با هم دست به دست شده بودن، پیمان بسته بودن با هم، تظاهرا علیه، و این تظاهرا علیه خیلی صریح قرآن که یکی از اونها محرمانه چیزی فرمود، او به دیگری خبر کرد و بعد هم وحی بر پیغمبر نازل شد که اینها سرت را فاش کرده این دوتا. بعد رسول خدا به اونها اعتراض کرد، گفت شما از کجا ما خبر شدی؟ فرمود که وحی من نازل شد. اینکه آیه نازل شد ان تتوبا، اگر شما دوتا اگر توبه کنید جا دارد، فقط سقط قلوبکما قلب شما منحرف شده، قلب شما به کجی منحرف شده. و چطور میشه آیه تطهیر بگه از هر رجسی شما پاکید، از این طرف این آیه بگه نه سقط قلوب کما، قلب شما کج شده منحرف شده. اگر توبه کنید، این اگرم معلوم بشه که شایستگی ندارید شما، ولی فقط سقط قلوب کما، اگه داشتن میگفتن توبه کنید، نفهمو توبه کنید انت توبا، اگر توبه کنید فقط سقط قلوب کما و انتظاهر علیه. حالا خدا تهدید کرده اون دوتا زن را، اگر شما دوتا زن پیغمبر با هم پیمان ببندید علیه، بر علیه او بخواد قصد سوی داشته باشید، فان الله و مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد ذلك ظهیرون. ولی بدانید که خدا پشتیبان اوست، جبرئیل پشتیبان اوست و صالح المؤمنین که همون امیر المؤمنین علیه السلامه پشتیبان اوست، و الملائکه بعد ذلك ظهیرون، فرشتگان همه پشتیبان او هسته. او خودش تهدیده، یعنی شما منحرفید از راه خدا و از راه جبرئیل ملائکه، شما دارید تظاهر میکنید، یعنی پشت به پشت هم دست به دست هم داده اید، میخواهید بر او اذیت و آزار کنید، قصد سوی به او دارید دیگه. خب این سوره دارد اونها را به این کیفیت تهدید میکند و نشان میدهد کج رفتن. ما چطور میشه آیه تحت مالی ها باشه؟ این تناقض میشه که آیه تطهیر مالی اینها باشه که پاک مطلق باشن، در این حال این آیات در اونها را نشان میده که اینها نه، فقط سقط قلوبکما، این حرف دارید، این معلوم روشنه. به هر حال این آیه تطهیر از آیاتی است که با مقدماتی که خب حالا در روایات ما فراواری بحث مفصلی شده که اثبات میکنه که مطهر مطلقاً خاندان عصمت، و ما هم که شهادت میدیم اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس و اذهب عنکم الرس و طهرکم تطهیرا. اونچنان طهارت مطلقه که رسول خدا به امیر علیه السلام میفرمود که این مسجد من هازا، این مسجد نبی. خب می‌دونیم که مسجد الحرام، مسجد النبی از مسجدهایی است که شخص جنوب حتی ورود هم حق نداره داشته باشه اونجا، و سایر مسجدها ورودش عیب نداره، نکسش جایز نیست. جنوب و حائض در سایر مسجد توقف نمیتونه بکنه، اما ورود وارد بشه خارج بشه اون عیبی نداره، اما اون مسجد النبی مسجد الحرام اینجوریه، حتی ورود هم نیست. برای می فرمود که الا ان مسجدی حرام علی کل حائز من النساء و کل جنوب من الرجال، این مسجد من حرام است، هر زن حائزی وارد بشه، هر مرد جنوبی وارد بشه حرام است، الا علی محمد و اهل بیته. علی و فاطمه و الحسن و الحسین. فرمود هیچ کسی احدی حق ندارد با حال جنابت وارد مسجد من بشود مگر من و علی و فاطمه و حسن و حسین. بعد فرمود انا قد بینت لکم الاسماء انا تزلو. متوجه باشید اسمها را صریحا بردم که گمراه نشوید، کسی دیگه حالا نگن توجیه کنن بگن مراد کی بودن، مثلا بازم زنهای پیغمبر مراد بودن، یا مثلا برای ابن عباس مراد بوده کی بوده، نه اسم بردم برای شما. الا وقت بیگمت لکم الاسما، اسمها را صریحا گفتم، گفتم علی و فاطمه و الحسن و الحسین تا گمراه نشوید. این نشان میدهد که اصلا حال جنابت به اون معنا که در نظر ما هست قذارت، اصلا به علی و آل علی عارض نمی شود. اون قذارت که به زنهای دیگر عارض می شود، حیض می بینن، نفاسی دارن ابدا در صدیق کبرا علیه السلام، اینها راه ندارد، یعنی رجس مطلق نیست، به طور کلی در جسمشان و روحشان اونی که قذارت و کثیفی و رجس و پلیدی راه ندارد، ولذا جنوب اون معنا نمی شود. و اون معنا جنابتی که ما در نظر داریم که قذارت حاصل بشود در روح و بدن، این حاصل نمی شود، بلذا فهمید همه حرام داخل بشوند الا علی و حسن و حسین و زهرا علیهم السلام، اینها وارد می شوند چون به اون معنا جنابت ندارند. سمیت فاطمه علیه السلام بطولا، چرا بتول نامیده شده؟ لأنها تبتلت و تقطعت اما هو به معتاد العورات فی کل شهر من الهیز و النفاس. برای چرا بتوله؟ چون منقطع است، منقطع است از اون حالاتی که زنهای دیگر بر هر ماهی پیدا می کنند. اون حالاتی که عارض بر زنها می شود به زهرا علیه السلام عارض نمی شود، به طور مطلق رتس درشون نیست. و عجیب اینکه حجامی و خونگیری که خون می گیره حجامت می کنه ازش نقل شدن بر اون مدرسی رزمانی را نقل می کنن که اون می گو من آمدم خون از بدن پیغمبر کردم گرفتم به حجامت کردم تو ظرفی. بعد به من خب چیزی دادن به عنوان که اجرتی دادن، بعد من اونو مخفی کردم، اون ظرف را بردم خوردم اون را که خون گرفته بودم و پیغمبر رکتم. بعد وقتی ایشان با خبر شدن فرمود که چیکار کردی؟ ما حملک علی ذلک، چه باعث شد که این کار را کردی؟ قلت اتبرک به، خواستم تبرک به جوریم میخوشم، من با کمال میل و رغبت خوردم که تبرک داشته باشم، نهیم نکردم. فرمودن اخذت امانا من الاوجاع والاسقام، در امان واقع شدی، دیگه هیچ دردی به تو عارض نخواهد شد. اقصد امانا من الاوجاع والاسقام والفقر والفاقه ولا یمست که نار ابدا، دیگه نه فقر به سراغت خواهد آمد، نه دردی به سراغت خواهد آمد و نه با آتش تماسی پیدا می کنی. این طهارت مطلقه است، یعنی از قبل ما نیستن، حالا در بدنشون حالا خونشون مثل ما ابدا. تهاره مطلقه دیگه، از هبه انکما رس به طور کلی، مثلا هیچ گونه رس و پلیدی به وجود اقدس شما راه نمییابد، نه در جسمتون و نه در روحتون. و رضا این آیت که نازل شد پیغمبر اکرم، حتی سنی ها می نویسند، فخر رازی خودش محاصر سنی او هم می نویسه که تا 6-8 ماه یا تا 9 ماه و تا آخرین عمر پیغمبر اکرم هر روز صبح رسول خدا می آمدن دم اتاق زهرا علیه السلام می ایستادن، از بیرون می فهمد السلام علیکم یا اهل البیت، نه چون آیه فرموده لیگوز هبه انکم رس اهل البیت، یعنی خود رسول آیه را به این کیفیت تفسیر می کرد عملا، بیا که دیگران بفهمن که از اهل بیت مراد کی هستند که خدا تطهیر کرده. هر روز صبح می آمد در حجره می ایستاد، السلام علیکم یا اهل البیت، جواب می آمد و علیک السلام یا رسول الله، بعد دست می گذاشتن به چهارچوبه دو طرف در، می فرمود که السلام رحمکم الله، انما یرید الله لیذهب عنکم الرس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که هر روز کارشون این بود تا وقتی که از دنیا بروم. یعنی عملا به مردم نشون میدادن اون آیه که بر من نازل شده در قرآن گفته اهل البیت مطهر مطلقاً اینها هستن که من هر روز در حجرشون میام و میگم السلام علیکم یا اهل البیت. ولی زامی فوند ام ببنتی فاطمه، برای اینکه به مردم نشان بدهد مقام مقدس زهرا علیه السلام رو، دخترم زهرا. وقتی که اسم زهرا علیه السلام می برد خوشحال می شد رسول اکرم، می فرمود دخترم چنینه. وقتی که در محراب عبادت می ایستد خدا مباهات می کند به عبادت زهرا، خیلیه، یعنی خدا فرشتگان را دعوت می کند یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، بیاید تماشا کنید نماز زهرا رو، خیلی عجیبه. یعنی خدا افتخار کند بنده ای مثل زهرا علیه السلام دارم، مناش اینه دیگه، که در عالم آسمان ها خدا افتخار می کند که ببینید کسی که نماز برای من می خواند سجده برای من می کند زهرا علیه السلامه، اون رو در مقابل من ایستاده بدنش در حال ارتعاش است و می لرزد. شما شاهد باشید من محبین او را از عذاب جهنم ایمنشون کرد، خدا شاهد گرفته. برای رسول خدا می فهمود من و اما عجیبه، حالا یه دختر اینچنینی هر وقت رسول دید باید خوشحال بشه، ولی می فرمود هر وقت چشمم به دخترم می افتد قصه های عالم بر قلبم افته می شود. چرا؟ بیادم می آید که بعد از من بر او چه خواهد گذشت، که انی به ها قد دخل از ظل بیت ها و انتهکت حرمت ها و غصبت ارث ها و منعت حق ها، و یادم می آید که ریخته اندر خانه اش احترامش را رعایت نکرده اند بلکه پهلو را هم شکستن. صلی الله علیه یا رسول الله. اللهم انا نسألك باسمك الاعظم و بحق مولاتنا الزهراء المرضیه علیها السلام یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم ايد حماة الدين واحفظ علماء المسلمين. اللهم اغفر لموتانا. اللهم اشف مرضانا واحفظنا لما تحب وترضى واجعل خاتمة امرنا خيرا. رحم الله من قرأ الفاتحة.